شش بامداد، این رادیو فرداست. ساره جوانمردی اولین مدال ایران را در پارالیمپیک لندن کسب کرد. دبیر کل سازمان ملل پیش از ترک تهران با مقام‌های سوریه گفتگو کرد. و یک روزنامه اسرائیلی از هشدار صدر اعظم آلمان به نخست وزیر اسرائیل درباره حمله به ایران خبر داد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. ساره جوانمردی روز جمعه موفق شد در رشته تیراندازی با تپانچه بادی زنان در مسابقات پارالیمپیک لندن به مدال برنز دست یابد و عنوان نخستین مدال‌آور ورزشکار ایرانی در این مسابقات را از آن خود کند. مدال طلا در این رشته به ورزشکاری از مقدونیه رسید و ورزشکاری از روسیه به مدال نقره دست یافت. عالیه محمودی دیگر تیراندازی ایرانی در این رشته در مکان ششم ایستاد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه در تهران از آنها خواست استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مخالفان را متوقف کنند. بان کی مون روز جمعه در کنفرانسی خبری در حاشیه اجلاس غیر متعهدها گفت آنچه مهم است قطع خشونت از سوی طرفهای درگیر است و حکومت سوریه در این زمینه بیشترین مسئولیت را دارد. و افزود اگر کسانی برای طرفین درگیر سلاح ارسال می کنند باید آن را متوقف کنند. دبیر کل سازمان ملل گفت مقام های ایران قول دادند از خواست های او حمایت کنند. و روزنامه اسرائیلی هارتس از قول یک مقام این کشور که نامش برده نشده نوشته است آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفن زده و او را از حمله نظامی به ایران برحذر داشته است. بر پایه این گزارش آنگلا مرکل 10 روز پیش در تماسی تلفنی گفته است باید فرصت بیشتری به مؤثر بودن تحریم‌ها و دیپلماسی داده شود و درباره پیامدهای چنین حمله‌ای در خاورمیانه هشدار داده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل از ابراز نظر در مورد این گزارش خودداری کرده است. در خبر دیگر، انفجار خودرو بمب‌گذاری شده روز جمعه در بازار محلی شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان دست کم 6 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس پاکستان این خودرو در نزدیکی مسجدی در محله متین در جنوب پیشاور توقف کرده بود و با کنترل از راه دور منفجر شد. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما در حملات مشابه قبلی شبه نظامیان طالبان دست داشتند. و در افغانستان، مقام‌های افغانستان می‌گویند طالبان و عوامل ناشناس یک پسر 12 ساله و یک دختر 6 ساله را سر بریدند. در خبری جداگانه پلیس ولایت کاپیسا اعلام کرد جسد بدون سر دختری 6 ساله روز پنجشنبه در این ولایت کشف شد. همچنین سخنگوی والی قندهار از کشف جسد پسر 12 ساله که چند روز پیش روبوده شده بود خبر داد. پیش از این طالبان در این گونه موارد دست داشتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و میرسیم به پخش برنامه جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه.
جامعه.
هر جمعه همراه میشید با مجله جامعه رادیو فردا. این یک مجله جامعه دیگر هست. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که این برنامه را انتخاب کردید. در این مجله هفتگی خواهیم پرداخت به لکه های نفتی در دریای خزر، نگاهی هم میکنیم به خشونت و ریشه ها و دلایل آن در خانواده های ایرانی. پیش از اون اما خبرها رو بشنویم. ایستگاه پزشک صلواتی در بهشت زهرا. به گزارش خبرگزاری فارس، این ایستگاه هر هفته به نام یکی از شهدای جنگ ایران و عراق برپا میشود و قرار است خدماتی مثل ویزیت، معاینه و اهدای دارو و پاسخگویی به مسائل شرعی را ارائه دهد. انجام آمادگی ایران برای بازسازی آثار تاریخی آسیب دیده از جنگ در لبنان. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دیدار با عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان و هیئت همراه او گفته است برای بازسازی آثار تاریخی آسیب دیده از جنگ هم آماده ایم. در حالی که مخالفان جدایی ری از پایتخت همچنان بر غیرقانونی بودن این اقدام تأکید می کنند، استانداری تهران در حال تصمیم گیری برای انتخاب شهردار ری از میان گزینه های پیشنهادی است. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداران سابق شیراز، تبریز، قم و اهواز گزینه های مورد بررسی استانداری برای شهردار شهر ری هستند. افزایش 10% شهریه مهدهای کودک، این را رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش شهریه ها از مهر ماه سال جاری در مهدهای کودک اعمال خواهد شد. و لباس جدید زندانیان در ایران، از روز چهارشنبه گذشته زندانیان ایرانی با ظاهری متفاوت از گذشته در دادگاه ها حاضر می شوند. لباس هایی به رنگ آبی با نوارهای سرمه ای. مهرین طور خبر داده که این اقدام بدون اطلاع رسانی قبلی انجام شده و حتی قضات و کارکنان دادگاه ها و دادسراها را هم غافل گیر کرده است. خزر، بزرگترین دریاچه جهان، آنقدر بزرگ که کسی نمیگوید دریاچه خزر. از خزر که میگوییم همیشه از دریای خزر میگوییم. دریایی که در جنوب به ایران، در شمال به روسیه، در غرب به جمهوری آذربایجان و در شرق به جمهوری های ترکمنستان و قزاقستان میرسد. 5 کشوری که به طور مشترک از دریای خزر بهره برداری میکنند و همزمان مسئول حفظ و حراست آن هستند. دریایی که حجم تخمینی ذخایر نفتی آن 50 میلیارد بشکه است و 275 هزار میلیارد فوت مکعب هم ذخایر گاز طبیعی دارد. این یعنی 4% از ذخایر گاز و نفت جهان در خزر است. همین ویژگی استراتژیک اما شده بلای جان این دریای زیبا. بهره برداران نفت هر یک به سهمی خزر را آلوده می کنند. مدت هاست که از آلودگی نفتی دریای خزر خبر می رسد. لکه های نفتی عظیم که به سوی سواحل رشت و انزلی در حرکتند. لکه هایی با توان تولید انواع آسیب و آلودگی های زیست محیطی و سلامتی. آلودگی های بلا تکلیف. ایران می گوید کارکار آذربایجان است و آذربایجان انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفته. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، توضیح می دهد.
اینکه نفت وارد دریای خزر میشه، بله، و اینکه چگونه میرسه به دلیل چرخه آب، احتمالاً شما میتونید در نقاط مختلف از جمله ایران این آلودگی رو ببینید. بحث عمده استفاده از تکنولوژی های قدیمی و فرسوده است، ولی به هر حال مهمترین کمپانی نفتی که در آذربایجان مشغول فعالیت بی پیه که نفت رو از طریق ترکیه در واقع منتقل میکنه به اروپا. باید سوال کرد که چگونه و چرا بی پی از تکنولوژی قدیمی استفاده میکنه.
سهم ایران در این میان چقدر است؟ اگر از آذربایجان بپرسید میگوید تجهیزات و ابزار نفتی ما سالم و نو است و سهم عمده اتفاقا به ایران تعلق دارد که چرکاب های خانگیش را به خزر میریزد. سامی خسروی فرد،
در بین کشورهای حاشیه دریای خزر سهم ایران در ارتباط با آلودگی نفتی چندان چشمگیر نیست. در عوض آلودگی های میکروبی و سموم و عرض کنم زباله های بیمارستانی و زباله های شهری هستش که بیشترین آلودگی هست که سمت ایران وارد دریای خزر میشه.
آقای خسروی فرد همچنین میگوید نقش عمده آذربایجان اتهامی نیست که ایران به این کشور وارد کند، بلکه منابع خبری مستقل غیر فارسی زبان هم آذربایجان را مقصر اصلی این پرونده میدانند.
منابع غیر ایرانی این گزارش ها را منتشر کردن، از جمله BBC. بنابراین آلودگی نفتی، خب میبینیم که جمهوری آذربایجان واقعا متولیش هست و هر کدومشون به نوبه خودشون سهم خیلی زیادی دارن در از بین رفتن دریای خزر.
90% خاویار جهان روزگاری از دریای خزر صید میشد، اما صید بی‌رویه و آلودگی های پی در پی و بی پایان خزر این کسب و کار پردرآمد را از رونق همیشگیش انداخته است.
تقریبا ماهیان خاویاری دارن از بین میرن و باز میدونید که یک نوع از فوک هست که فقط و فقط در دریای خزر وجود داره و زندگی کنه. این هم نفسش در خطر انقراض است. این آلودگی ها میتونه سلامت مردم رو تهدید کنه، چه اونایی که از طریق صید و صیادی تغذیه میکنن و چه اونایی که به هر حال از سواحل دریای خزر استفاده میکنن برای شنا و تفرج و غیره.
مسئولان ایرانی محیط زیست میگویند هزینه پاکسازی لکه های نفتی خزر بسیار بالاست و روشن نیست که واقعا دریایی که غذای بسیاری از ساکنان شمال ایران را تأمین می کند پاکسازی خواهد شد یا نه. با همدستی یک مرد جوان شوهرش را کشت. آنها در کرمانشاه زندگی می کردند. زن و مرد قاتل پس از قتل با هم به کرج فرار کردند. پس از دستگیری زن جوان از کتک ها و تحقیر ها در خانه اش گفت. گفت که با یکی از دوستان همسرش ارتباط برقرار کرده و بعد هم فکر کرده از شر شوهر بدرفتار معتاد خلاص شود. قاتل پرونده بعدی اما همدستی نداشت. این مرد همسرش را با گوش کوب کشت. مرد سوء زن داشت و به خاطر سوء زن شدید حتی تا پای چوبه دار هم رفت. با این حال رضایت اولیای دم از مرگ نجاتش داد. صفحه های حوادث روزنامه ها همچنان ورق خوردند و نوبت رسید به مادر و دختری که با هم پدر خانواده را کشتند. دختر خانم دوست داشت با دوست پسرش ازدواج کند و پدرش مخالف بود. زن هم از شوهرش دل خوشی نداشت. چاقو را برداشتند و با 47 ضربه مرد را کشتند. اگر پیگیر حوادث باشید دهانمون از این خبرها را شنیده و خوانده اید. از زنی که با بند ساک شوهرش را خفه کرد تا پسری که پدرش را در حیات خانه و در برابر چشمهای بقیه اعضای خانواده کشت. خانواده، نهادی که در ایران با صفت مقدس از آن یاد می کنند، خبرهای از اعمال خشونت از پشت دیوارهای بلندش به جهان بیرون می فرستد. چرا؟ از حسین غازیان جامعه شناس می شنویم.
شاید مهمترین منبع در این زمینه ساختار نامتوازن توزیع منابع است در خانواده، به گونه‌ای که اعضای خانواده احساس میکنن منابع به شکل نامتعادل و ناعادلانه بین اعضا توزیع شده و چون راهی هم برای حل و فصل خصومت‌ها و مشکلات و نزاع‌هایی که بر سر توزیع منابع رخ میده وجود نداره و اینا از راه مسالمت‌آمیز قابل حل نیست، چون خانواده‌ها شیوه‌های مناسب و مسالمت‌آمیز حل اختلافات رو در واحد خرد نمی‌آموزن، همونطور که ما در واحد کلان اجتماعی نمی‌آموزیم مثلا بین رابطه دولت و ملت. بنابراین هیچ راهی جز توسل به خشونت و زور برای حل و فصل نزاع‌هایی که بر سر اون منابعی که به صورت نامتوازن توزیع شده پیدا نمی‌کنن. عامل دیگه‌ای که خیلی کمک کرده در این زمینه کاهش میزان اعتماد اعضای خانوار به همدیگه است، کما که در تحقیقاتی که در اوایل دهه 80 صورت گرفته نشون میده که این میزان خیلی کمتر از اون میزان است که در واحد خانواده دست کم انتظار داره.
تا سالها وقتی صحبت از خشونت خانگی میشد، تصویر مردی که به همسر یا فرزندانش خشونت اعمال میکرد نخستین تصویری بود که به ذهن میرسید. شاید هنوز هم همینطور باشد. با این حال نگاهی مختصر به خبرها در زمینه خشونت‌های خانگی نشان می‌دهد این عرصه بازیگران دیگری هم دارد. زنان هم علیه مردان خشونت می‌کنند و فرزندان هم پدرکشی و مادرکشی می‌کنند. حسین غازیان، جامعه شناس حاضر در این بحث، می‌گوید ساختار قدرت در خانواده ایرانی تغییراتی کرده که به شورش اعضای آن بدل شده است.
اگر در گذشته مردان مرتکب قتل زنان می‌شدند به دلیل بود که قدرت کافی داشتند و حمایت اجتماعی و قانونی هم بعضن از اونها وجود داشت در مورد اعمال این نوع خشونت‌ها علیه زنان و کودکان در خانواده، چون قدر قدرت خانواده محسوب می‌شدند و باقی مانده فرهنگ و ساختار پدرسالاری در خانواده‌ها جریان داشت. در این دهه‌های اخیر به ویژه با افزایش خودآگاهی جنسیتی در مورد زنان و حتی کودکان نسبت به این ناعادلانه بودن توزیع منابع وقوف و آگاهی پیدا کردند و این وقوف و آگاهی اونها رو به شورش واداشته. این شورش به این دلیل اتفاق افتاده که راهی برای تغییر این توزیع منابع نامتوازن وجود نداشته. هیچ راهی جز عصیان و طغیان و شورش علیه این ساختار نمونه و علیه کسانی که قدرت رو در دست دارن. اون کسانی که قدرت رو در دست داشتن مردان بودن. درست مثل یه حکومتی که همه راه‌ها رو برای تغییر مسالمت‌آمیز خودش ببنده و به شکل ناعادلانه بخواد حکومت کنه و مردم علیه شورش کنن. این اتفاق در بُعد خردش در خانواده هم میتونه اتفاق بیفته. اون وقت کاملا این فضای خصومت همه علیه همه در خانواده‌ها ممکنه پدید بیاد و احساس می‌کنین پدید آمده. یعنی بسیاری از اخبار، شواهد، مشاهدات شخصی کاملا گواهی است که در خانواده‌ها وضعیت نسبتاً ویرانی برقراره و اونهایی هم که زیر یک سقف دارن با هم زندگی می‌کنن در واقع دارن این زندگی رو تا حد زیادی تحمل می‌کنن. بگذاریم از خانواده‌های خوشبختی که ممکنه به صورت قلیلی این وضعیت رو نداشته باشن و به خوبی و خوشی به سر می‌برن با هم دیگه.
حفظ بنیان‌های خانواده و تشویق برای تشکیل خانواده‌های جدید در 33 سال گذشته یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است. با این حال خصمانه بودن مناسبات درون خانواده ها که حسین غازیان از آن سخن میگوید و کاهش میل به ازدواج و تشکیل خانواده در جوانترها شاید نشانه هایی باشد از ناموفق بودن برنامه های تشویق خانواده در ایران. خب این یک پایان دیگه است بر یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضریدری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. وعده ما جمعه دیگر همینجا مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.